أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحثمون در شرط عدم تمكن از مال بود. گفتیم از شرایط وجوب زکات تمكن از مال، ولی اگه متمکن نبود اصلا وجوب زکات به او تعلق نمیگیرد. حتی ما گفتیم حتی وجوب اقتضایی، نه اینکه حالا وجوب به معنای فعلیت وجوب، نه، اصل خود وجوب تعلق نمیگیرد. گفتیم روایت باب رو بررسی کنیم. توائفی از روایت رو مطرح کردیم. توائفی اولا گفتیم روایتی که درباره عدم تمکن از تصرفی وارد شده است که به سبب غیبت المال عن صاحبه است. طائفه دوم روایاتی بود که درباره عدم تمکنی وارد شده که به سبب غیبت المالکه عن ماله است. به روایت طائفه سوم رسید. گفتیم روایاتی است که درباره عدم تمکن از مالی وارد شده که به سبب غصب غاصب یا سرقت سارق، خلاصه به سبب مانع قصری و مانع قهری، یا قهر به معنی قصر است، به سبب وجود این مانع قصری از تمکن مالک خارج شده. خب گفتیم روایتشو بحث کنیم. روایتی که در منابع روایی ما آمده بود همون روایت ابن ادریس بود در سرائر، که مضمونش این بود که سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليها زكاة، قال إنما هو على الذي منعها. گفتیم دو وجه در معنای هو الذي منع، إنما هو على الذي منعها آمده، که ما بیان کردیم که وجه صحیح بنابر این که اون وجه دیگر مشکلاتی دارد حمله بر اون وجه دیگر، یعنی حمله بر این که انما هو علی الذی منعها معنی اون باشد، یعنی عقاب علی الذی منعها. وقتی میگی به این معنا باشه که بگیم لم یقدر علی اخذه، یا لم تقدر علی، به این معنا باشد که این مال خانومش رو قهرن و قصرن گرفته، و این لم تقدر علی، من لم تقدر علی لانه ظالم لها، لانه غاصب لمالها. گفتیم این وجه رو نمیتوانیم ما بر این وجه روایت رو حمل کنیم، چون دو اشکال داشت. و اشکال مهمش این بود که اگر بر این وجه حمل کنیم، معنیش این است که این روایت در رفع حکم تکلیفی فقط وارد شده، نه در رفع حکم وضعی. انما هو علی الذی منع، یعنی عقاب بر منعها است، علی الذی منع، خب عقاب بروس، اما چرا تکلیف وضعی برداشته بشه؟ پس تکلیف وضعی برداشته نشده. و اگه تکلیف وضعی بر زن برداشته نشده باشد، معنیش این است که اگر مال برگشت به او، اگر این غصب و سرقت فرزند از او برداشت بود، همون آن باید بیاد زکات مالش رو به لحاظ حولی که قبلا بهش گذشته باید بده، در حالی که این با روایات باب کاملا معارضه داره، به اضافه این که موجب قول به فصل میشه. و لذا گفتم اون وجه دوم به نظر میاد ارجح باشد، که این اخذه نه اخذ قصری است، اخذها قرضن نه قصرن، خب قرض گرفته و لذا میگه روایت میاد که خب این چون مقترض از شوهر اگر حول گذشت بر این مال و این دست شوهر بود، شوهر باید زکات مال خودش رو بده و این مال مال خودشه در اون مدتی که این مال قرض گرفته شده است، پس باید زکاتش بده. انما هو الذی منعه لیس علیها، انما هو علیها. گفتیم این وجه اولاست. پس اگر این وجه باشه دیگه این روایت از مصداق طائفه ثالثه ما خارج میشه، داخل میشه در روایت طائفه رابعی که بعد خواهیم گفت، داخل میشه در روایت مربوط به دین و رهن و یعنی مالی که به سبب اینکه دین است، به سبب اینکه قرض داده شده، به سبب اینکه رهن داده شده، به این سبب ها زکات بهش تعلق نمیگیره. دیگه هنوز بحثشو نکردیم. از این طائفه سوم خارج میشه. خب برای طائفه سوم ما چه روایتی داریم؟ چه دلیلی داریم؟ یعنی میمونیم با این سوال که اگر عدم تمکن از تصرف به سبب غصب خاصه بود، به سبب سرقت سارق بود، گرچه این عنوان در کلام فقها ها آمده اما در کلام روایات نیامده، نه عنوان غصب آمده مستقیما، نه عنوان سرقت، که اگر مالی مسروق بود، اگر مالی مغصوب بود و به دلیل غصب و به دلیل سرقت مالک تمکنت سر و در مال نداشت، تکلیفش چیست؟ ما روایتی که صراحتا با این عنوان خاص آمده باشه نداریم، بنابراین الان مقداری که ما بحث کردیم. پس به چه دلیل؟ دلیل این که ما بگوییم مال مغصوب هم همین حکم دارد، مال مغصوب و مال مسروق هم مادامی که صاحبش تمکن در تصرف ندارد، این خمس زکات بهش تعلق نمیگیرد. و اگر رفع غصب و غصب و رفع سرقت شد و مال به صاحبش برگشت، تازه باید از اون زمانی که مال بهش برگشته باید شروع کنه چرا؟ شروع کنه حول رو. و این خودش قرینه بر این است که اصل تعلق وجوب متوقف بر رجوع مال به مالکش است. و اینکه در وقتی که مال نزد غاصب اصلا تعلق ندارد وجود به او، نه اینکه تعلق دارد فعلیت ندارد. ما فرض این است که مال مالی است که نصاب داره، اگر بعد از تعلق زکات، یعنی بعد از اینکه این مال دستش بوده، نصاب هم داشته، حول هم برش گذاشته پیش خودش، بعد غاصب از او گرفت، نخواهی معلومه که با زکاتش رو بده، منطقه زکات همون سالی که حول مال برو گذشت و در دستش بود، تا زکات سالهای بعدی که مال دست غاصب بوده دیگه بر عهده او نیست. اما زکات اون سالی که حول مال برو گذشت و مال دست او بود قبل از غصب غاصب، قبل از سرقت سارق، بله زکاتش بوده. مثلا کسی نقدین داشته، سکه طلا داشته، چی داشته، سکه نقره داشته، حول هم بلش گذاشته بود، زکاتش رو نداده، حالا دوز بردتش، این زکاتش به عهدشه، دوز برده برده، برم نگردونه، باید زکات این مال رو او باید بدهد، ولی اون که دوز برده باشد. اون دیگه حرف دیگه نیست که نداده، یه اینجا داره گوتو نگرده. بله بله بله، زکات مالش تعلق گرفت، باید زکاتش رو بده. حالا اگه قادر نیست، متمکن نیست، خب معذوره، مثل سایر مواردی که آدم قدرت بر انجام تکلیف نداره، معذور است، یعنی حکم عقاب برش نیست، حکم الهی عقاب بهش تعلق نمیگیره، ولی وجوب که باید ببرد، در تمکن پیدا که باید ببرد. خب پس دلیل ما برای این موارد، مواردی که مال مغصوب است یا مسروق است، یعنی عدم تمکن از تصرف در مال به سبب سرقت یا غصب حاصل شده، دلیلی که میتوان به اون استناد کرد همون روایات طائفه اولا است که در رابطه با مالی که غابه، اون مال غابه عن صاحبه، غابه عن مالکه، روایت مهندتی داشتیم که اگر مال غائب شد دیگه بر اون مال زکات واجب نیست و اگر مال برگشت به صاحبش حولش رو از زمان برگشت باید حساب کنم. خب این غاب عن صاحبه شامل غیبت به سبب سرقه هم میشه، غیبت به سبب غصب هم میشه. مالی که غاب عن صاحبه، مثلا فرض کنید که روایت یکی از روایات باب این همون طائفه اولا، این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. مسائل اما با من تجب عليه الزکا، باب 5 حدیث 6. ولا على المال الغائب عنك، از مصادیق مالی که غائب عنك کسیه، مال مغصوب، مال درسته. اینجا این غیبت، غیبت تکوینی به اون معنا نیست، غیبت به سبب تسلط سارق است یا تسلط غاصب است، ولی اون که غاصب تو شهر خودش بشه، ولی تو همون شهر بشه، اصلا غاصب همسایش بشه، بازم این میگن غائبه. چرا؟ چون اینجا تصرف نیست، چون تمکن در تصرف نیست، به حکم غیبت. غائب عنگ عرفن شامل این مورد میشه. یعنی چرا؟ مقصد در این روایت دیگری که حالا میام میگیم، این در روایت دوم قرینه وجود داره که مراد از این غیبت، غیبتیست قدرت بر تصرف منتفی میکند، نه مطلق غیبت. در روایت دیگر صحیح زراره عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر على اخذه. شاهد ما اینجاست، غائبون لا يقدر على اخذ. قال فلا زکات علی حتی یخرج. گفتیم یخرج یعنی حتی یعود الى صاحبه، یعنی یخرج عن الغیبه. فاذا خرج زکاه لعالم لعام واحد، در ادامه فرماید فان کان یدعوه متعمدا و هو یقدر على اخذه، بازم یقدر على اخذه آمده. فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. که واضح اینجا مفهوم داره، إن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة، يعني إن لم يقدر على أخذه ليس عليه الزكاة. برحال این مؤید این معناست که این غیبتی که در روایت موضوع رفع وجوب زکات قرار گرفته مطلق الغیبه مال نیست، بلکه غیبتی است که لایق در علا اخذهی باشد، یعنی نکته غیبت عدم قدرت بر اخذه. خب غیبت مالی که عند الغاصب است، غیبت مالی که عند السارق است، همین غیبت اون که لایق در علا، این لایق در علا اخذهی اینجا مشعر به علیته، اینجا بلکه ظهور در علیت دارد، میشد اشعار وقتی میگوید از پی رجل ماله عنه غائب لا یقدر على اخذه، بعدم در جواب حضرت میگوید فإن کان یدعوه متعمدا و هو یقدر على اخذه، یدعوه متعمدا، این یدعوه متعمدا غیبت به این معنا هست که هنوز مال دست اون غاصبه یا هنوز مال دست سارقه، اما یدعوه متعمدا و هو یقدر على اخذه، این یقدر علا اخذه من میشه ملاک عدم وجوب زکات. قرینه ای بر این است که ملاک انتفاعی وجوب زکات از غائب، از مالی که غائب است ان مالکی، ملاکش عدم قدرت بر اخذه، نه غیبت مکانی و غیبت زمانی و غیبت از این طور غیبت ها، بلکه مراد اون غیبتی است که سلب قدرت از اخذ مال، سلم قدرت از تصرف در مال می کند. بنابراین مالی که لدى سارق است، مالی که لدى عاصب است، این مال همچنین است که لایق در علا اخذه است. غیبت لایق در علا اخذه در اینجا تحقق یافته. بس بنابراین این روایت شامل مال مسبوق و شامل مال مغصوب میشه. پس ما می توانیم برای استدلال بر عدم وجوب زکات بر مال مسروق و مال مغصوب به این دسته از روایات تمسک کنیم، همون به طایفه اولا، منتها با این نکته که اون به طایفه اولا که مال غائب عن مالکی رو متعرض می شود، نکتهش این است که لا اقدر علی عقده، این از ملاک غیبت نه مطلق الغیبت. لذا در ذیل میگه که اگه میتونه بگیره مالش، مال دست غاصبه، اما خب میتونه بگه بده مالمون بده، میتونسته بگیره و نگرفته. اینجا در حکم این است که مال دستش بشه، لذا بهش خب بهش زکات تعلق میگیره. خب پس از این بحث هم فارغ شدیم. من میگم که عنوان مسروق، این مال مسروق، مال مغصوب هم اگر غصب و سرقت به شکلی باشد که تمکن تصرف رو از مالک مال سلب کند، این موجب رفع وجوب زکات یا عدم تعلق وجوب زکات می شود. اینجایی که دوتا فرع داریم باید متعرض بشیم. از اون چه گفتیم، حکم فرع اول بیان می شود. فرع اول این است که حالا اگر این متمکن از مال شد، مال مسروق بود، مال مغصوب بود، نقدینی داشت که این غصب شده بود، نقدینی داشت که وسیله سرقت رفته بود، هر سبت که مثلا نیروی انتظامی بعد مال رو پیدا کرد و بهش رد کرد، یا خود ساره خود غاصب اومد مال رو رد کرد. پس خب اگر برخ بخشی از این حول بر مال گذشته و بخشی نگذشته، یعنی 6 ماه مونده پیشه، تازه این سکه ها رو خریده بود، همون اولی که خریده بود سارق برد، 6 ماه هم پیش سارق موند بعد برگشت، حالا این 6 ماهی که گذشته جزء حول حساب میشه، که یعنی اگر 6 ماه دیگر بر این مال گذشت دست خود مالک بود باید زکاتشو بده؟ میگیم نه، این 6 ماهی که مال دست صاحبش نبوده این جزء حول نیست، چون روایاتی رو قبلا خوندیم که صراحتا داشتن که باید حول در حالی بر مال بگذرد که المال فی یدهی است، ولذا این تمام، این بعض الحول، حتی اگر تمام الحول همچنین تمام الحول هم معلوم، یعنی اگر 1 سال بر این مال گذشت و این مال نزد غاصب بود، این مال نزد سارق بود، حول برش گذشته، حالا بعد از حول آمد و این مال به دست صاحبش افتاد، اون حولی که گذشته بر او حساب نمی شود، حول را باید از زمانی شروع کند که مال به دست او آمده. این فرع اول. و البته روایاتی قبلا متعرض شدیم دلالت بر این مطلب دارد. مثلا فرض کنید که همین روایتی که صحیحه ضراری که خوندیم که انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علی حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد. گفتیم این عام واحد انا عام بعد از خروج مال است، چون میگه فاذا خرج زکاه لعام واحد، یعنی لعام بعد الخروج، به دلیل بازم حالا روایت دیگری که صریح ترند در این مطلب که آغاز حول بعد از با بازگشت مال به دست مالکش خواهد بود، مثل موثقه اسحاق ابن عماری که قبلا هر ساعت که بحث کردیم که رجلون خودتون رجل غائبی بعد میگن تعالا مالهی زکاتون قال لا حتی یجی قلت فاذا جاء یزکی فقال لا حتی یحول علی الحول فی یده. این گرچه این دو در مالی است که خود مالک از مال غائب شده، اما احتمال فرق ما نمیریم بین مالی که مالک ازش غائب شده باشه یا مالی که خودش از مالک غائب شده باشه، احتمال فرق نمیره. و لذاست که روایت دیگر هم همینطور. بنابراین اون حولی که بر مال گذشته است و مال دست غاصب بوده، چه تمام الحول باشد چه بعد الحول، این لا یحسب از حول. حول رو باید از وقتی شروع کند که مال به او برگشته باشد. این فرع اول. فرع دوم، حالا اگر این تمکن از استرجاع داشت حکم چیست؟ بله مال رو غاصب برده، ولی خب درست غاصب برده، اما این قادر است که بره مال رو از غاصب بگیره. حالا یا چون قدرت داره، قدرت حالا سیاسی داره، قدرت اقتصادی داره، قدرت هرچی، میتونه بره مال رو به سادگی برگه. خب ذیل روایتی که خوندیم صحیح ازرار فرمود فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السَّنِ، که اگر قدرت برای اخذ هست نه دیگه اینجا مانع از تعلق وجوب زکات نمی شود، بلکه همه اون اگر چند سال هم بهش بگذره باید زکات همه اون سال ها رو بده. خب اگر این قدرت بر تصرف دارد، این قدرت بر تخلص مال خودش یا تخلیص مال خودش دارد، از دست غاصب قدرت دارد، اینجا این دیگه حکم عدم وجوب زکات بهش بار نمیشه. اما خب اینجا فرع دیگری داریم، یعنی یا بگیم نه که فرع دیگری، فرض دیگری از همین فرع دوم. فرض دیگرش این است که تمکن دارد، اما این تمکن همراه با کلفه است. میتونه بره مالش رو پس بگیره، اما داره دعوا کنه، به جنگ نمیدونم، باید بره دادگستری شکایت کنه، یا باید آبرو مایه بگذاره، اصلا باید پاشه بره از این کمک بگیره، از اون کمک بگیره، این رو واسطه قرار بده، اون رو آبرو، پولم نمیخواد، باید بره التماس کنه، از این او التماس کنه، یا حتی از خود غاصب باید بره التماس کنه. غاصب یه غاصبی است که اگر بخواد بره از التماس کنه، آبروی او زیر سوال میره. خلاصه کلفه ای دارد، یا کلفه مالی، یا کلفه ارضی، یا کلفه نفسی. مثلا ممکنه که اگه بخواد بره درگیر بشه با اون غاصب، نفسش در خطر باشه، بکشتش. خلاصه اگه کلفه نفسی، ارضی، مالی بود، با اینکه تمکن تصرف هست اما با کلفه، این مصداق عدم تمکن است. این مثال متمکن مکلف نیست که باشه بره خودشو با آب و آتش بزنه که حتما مالشو از دست اون غاصب در بیاره تا بتونه زکاتشو بده، نه مکلف نیست. کلفه داشته باشه، حتی کلفه مالی داشته باشه، باید پول خرج کنه، بره دادگستری و نمیدونم عرض وکیل بگیره، از این حرف. به نظر ما این کلفه است و این مصداق عدم تمکن از تصرف هست. بله اگر این کلفه ارضی یا کلفه نفسی باشه، هرچه کمش هم باشه، قطعا این مثل قدم تمکن. اما کلفه مالیه، با کلفه مالی کمیه، به طوری که در نزد عرف این کلفه مالی لا یعد کلفتن اصلا. مثلا فرض کنید یه آدمی 50,000 تومان به یه آدمی میده، میره مثلا فرض کنید مالش رو پس میگیره میاره، به نظر ما کلفه مالیه مالی خیلی مختصری است که لا یعتد عرفا کلفته. این نمیشه بعد گفت که صدق عدم تمکن از تصرف هست، یا بگید تمکن از تصرف برای صدق نمی کند. نه، این یستق علی انه متمکن، چون این کلفه مالی کلفت لا یعتد به لدى العقلاء. خوب دقت کنید، اگه کلفه مالی بود که لا یعتد به لدى العقلاء، کلفه نفسی، کلفه ارضی، هرچی باشد یعتد بیه، اما در کلفه های مالی نه. هستن بعضی کلفه های مالی که کلفه های مالی کلفه هایی است که لا یعتد بها لدى العقلاء، هزینه هایی است که این هزینه کمی است، چیزی نیست که بگن که این را خود هزینه داره واقعا بجوری مال تو پس بگیری. مثلا فرض کنید هزینه سفر داره، باید به باید پاچه بده تهران پول هر ساعت که بنزین از اینجا تا تهران یا پول بریتن یا تهران داره. خب باید بره بگیره این دیگه مارش تهرانه، میتونه بره تهران مارشو بگیره بیاد. یا مثلا یه جاییست که مثلا یه کرفه، یه وقت انقدر راهش دوره که واقعا بخواد بره خودشو برسونه به اونجا، یه کرفه مالی سنگینی برش بار میشه. بل این قطعا عدم تمکن داده رو برش صدر. اما نه، یه مسافتیست که مردم میرن میان تو این مسافت ها و این کلفه براشون کلفه نیست، مخصوصا برای این که مثلا باید مالی رو بخوان استنقاض کنن. این کلفه حساب نمیشه در نظر عرف. اگر چنین بود این صدق تمکن تصرف میکند و این کلفه مانع از تعلق وجوب زکات نیست. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.